آره بعد از ظهر است در ایران، صدای رادیو فرداست که میشنوید. سوم دی ماه 1400 خورشیدی، 13 ژانویه 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعه‌ای از خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از تو پروانه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دور تازه‌ای از تجمعات معلمان ایران در اعتراض به تبعیض بحران معیشت، عدم اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق روز پنجشنبه در ده شهر ایران برگزار شد. بنابر اعلام کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تا کنون فرهنگیان در بیش از 40 شهر در این تجمعات اعتراضی شرکت کردند. شعارهای معترضان در شهرهای مشهد و نیشابور رو بشنویم. در ماه‌های اخیر اعتراضات معلمان و فرهنگیان ایران به رغم تهدید نهادهای امنیتی و بازداشت برخی معلمان به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران صورت می‌گیرد. پیشتر این شورا اعلام کرده بود در صورت بی‌توجهی به مطالبات و تجمعات معلمان در آینده تجمعات اعتراضی گسترده‌ای هم مقابل مجلس و ادارات آموزش و پرورش برگزار خواهد کرد. در آتش سوزی صبح پنجشنبه در یک واحد تولیدی در مجتمع صنعتی چرمسازی در بوین زهرا دست کم 4 نفر مصدوم و 3 نفر مفقود شدند. به گفته قدرت الله مهدی خانی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری قزوین، امدادگران در جستجوی افراد مفقود شده هستند و از سرایت آتش به نقاط دیگر جلوگیری شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری های داخلی، گستردگی آتش به حدی بوده که دود سیاه بخش جنوبی استان البرز را فرا گرفته است. سهیل سلطان، رئیس مرکز فوریت های پزشکی قزوین، گفته است این آتش سوزی با انفجار همراه بوده است. هنوز از تلفات احتمالی در این حادثه خبری منتشر نشده است. علی عسکری، رئیس سابق صدا و سیما، پس از آنکه برخی از رسانه‌های نزدیک به حکومت خبر استعفایش را از مدیریت شرکت هلدینگ خلیج فارس را منتشر کردند، این خبر را تکذیب کرد. شرکت هلدینگ خلیج فارس در یک سال گذشته 67 هزار میلیارد تومان سود خالص داشته و یکی از بزرگترین شرکت‌های پتروشیمی دنیا است. انتصاب علی عسکری به مدیریت این شرکت همچنان با موجی از انتقاد و مخالفت چهره‌های سیاسی متعلق به جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی مواجه است. پیشتر محمد مهدی رحیمی، مدیر روابط عمومی ریاست جمهوری، خبر دستور ابراهیم رئیسی به وزیر نفت برای صدور حکم مدیرعاملی علی عسکری در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را کذب محض دانسته بود. نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در 6 ماه نخست سال 1400 حدود 6 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. روزنامه اعتماد با انتشار این خبر نوشته است خروج این میزان سرمایه از کشور در حالی است که در کل سال 99 حدود 6 میلیارد و 318 میلیون دلار از کشور خارج شده بود. علاوه بر این، بنابر نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در مدت مورد بررسی نسبت به پایان سال 99 نیز 17% بود است. در این گزارش رشد اقتصادی کشور در فصل تابستان با فروش نفت 1% و بدون نفت 0.5% اعلام شده است.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در در این مجله نگاهی داریم به تجمع‌های اعتراضی معلمان و فرهنگیان ایران که امروز در ده ها شهر کشور برگزار شد. در این مجله نگاهی داریم به خبر استعفای علی عسکری از هلدینگ خلیج فارس و تکذیب آن از سوی علی عسکری.
در مجموعه این که پس از روی کار اومدن آقای رئیسی قدرت رو در دست گرفته، به کارگیری مدیرانی است که مرتبط نیستند.
و اسرائیل از بازداشت 5 یهودی ایرانی شهروند این کشور به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی خبر داد.
با اونها این عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی با فیسبوک با اونها در تماس بوده.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، معلمان امروز در ده ها شهر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. بسته گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، چندین تن از معلمان و فعالان صنفی هم در این تجمع‌ها بازداشت شدند. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری و صنفی رو دنبال می‌کنه با ما در استودیو است. روزبه، این تجمع‌ها در چه شهرهایی برگزار شده و مطالبات اصلی معلمان و فرهنگیان چه بوده؟
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. خب تا الان خبرهایی که به ما رسیده حاکی از این هستش که معلمان در بیش از 100 شهر ایران تجمع کردند، در حقیقت مانند تجمع‌های پیشین و همچنین تحصن‌هایی که داشتند در هفته‌ها و ماه‌های اخیر این تجمع تکرار شده. ویژگی این تجمع این بود که معلمان قلم در دست داشتن، اون هم در شرایطی که در برخی از شهرها مثل شیراز، اصفهان، اهواز جو امنیتی حاکم بوده و نیروهای گارد ویژه و لباس شخصی اونجا بودند. خب با حالا وسایل به قول معروف حالا در ادبیات جمهوری اسلامی ضد شورش اونجا حضور داشتند و در موقع سخنرانی و شعار دادن قلمهاشون رو بالا می بردن. خواستاشون به طور مشخص آزادی معلمان زندانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به شیوه درستی که خود معلمان خواهانش هستند، یعنی 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه حقوقشون افزایش پیدا بکنه، بعد اجرای قانون همسانسازی بازنشستگان هست و همینطور پایان سیاست خصوصی سازی در مدارس و بهبود کیفیت آموزش و پرورش در مدارس.
روز به امروز معلمان قطعنامه هایی هم در پایان این تجمع ها صادر کردند. قطعنامه های خوانده شدش، چه نکات مهمی در این قطعنامه ها وجود داشت؟
پروانه، خب در این قطعنامه به مطالب زیادی اشاره شده. اولا که انتقاد شده از اجرا نشدن قوانین و طرحهایی که قرار بوده بر اساس اونها معیشت معلمان و سایر مزدبگیران و همینطور کارمندان تحقق پیدا بکنه، ولی تا الان اجرا نشده یا به صورت ناقص اجرا شده. و بعد اعتراض شدید به همین اجرا نشدن اصل 30 قانون اساسی، یعنی آموزش رایگان برای مردم. و خب یک سری خواسته ها گفته که یه سری رو اشاره کردن و پاسخ به پرسش نخسته، ولی موارد دیگه ایجاد امنیت شغلی و استخدام رسمی تمام بخش‌های مختلف نیروی کار آموزشی، آزادی معلمان دربند و مختوم شدن پرونده فعالان صنفی و توقف احضار و بازجویی معلمان توسط حراست‌ها و نهادهای امنیتی، برخورداری از بیمه تکمیلی یکسان برای همه بازنشستگان و شاغلین و همینطور پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان بلافاصله پس از پایان خدمت. در این حال به مسئولان هشدار داده که به بهانه تحریم و این مسائل این تجمع‌های صنفی مسالمت آمیز رو تخته‌ای نکنن، و چون در روزهای گذشته بارها مقام‌های امنیتی یا دولتی یا رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی، رسانه‌هایی که هوادار رهبر جمهوری اسلامی ایران هستن، اومدن و حمله کردن به این تجمع‌ها که شما آب به آسیب دشمن می‌ریزید و اینا.
روز به خبرها حاکی از این هستش که چند تن از معلمان و فعالان صنفی هم در این تجمعات بازداشت شدن. چه خبرهایی وجود داره در این مورد؟
پروانه، تا الان 3 نفر قطعی بوده، یعنی آقای محسن عمرانی و محمود ملاکی اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر و آقای پیروز نامی دبیر هیئت مدیره کانون صنفی معلمان خوزستان در اهواز. البته گزارش شده که چند تن دیگر در اهواز بازداشت شدند که هنوز تایید رسمی نیست. حتی در شبکه اجتماعی یک سری اسامی داره عنوان میشه، ولی خود شبکه‌های اجتماعی وابسته به معلمان رسما اعلام نکردن. در عین حال آقای حمید عباسی در شیراز هم از فعالین صنفی معلمان بازداشت شده.
ممنونم از تو. روزبه بلهری با ما بود با نگاهی به تجمع امروز معلمان و فعالان صنفی در بیش از 10 شهر ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در پی چندین روز جنجال خبری بر سر انتصاب علی عسکری رئیس سابق صدا و سیما به مدیریت هلدینگ خلیج فارس صبح امروز، پس از آنکه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت خبر استعفای او را منتشر کردند، خود او این خبر را تکذیب کرد. این در حالی است که انتصاب او به مدیریت هلدینگ خلیج فارس که در یک سال گذشته 67 هزار میلیارد تومان سود خالص داشته و یکی از بزرگترین شرکت‌های پتروشیمی دنیاست، همچنان با موجی از انتقاد و مخالفت چهره‌های سیاسی متعلق به جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی مواجه است. در گفتگو با داریوش معمار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا از او درباره علی عسکری و فعالیت‌های او در حکومت جمهوری اسلامی پرسیدم.
آقای علی عسکری، رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خب در دوره انتخابات ریاست جمهوری و در دوره‌ای که آقای ابراهیم رئیسی و دوستانش آماده می‌شدن در واقع برای اینکه در این انتخابات شرکت کنند، خدمات بسیار زیادی رو به این افراد در واقع ارائه داد. گفته میشه دلیل این که آقای علی عسکری بدون داشتن هیچ سابقه‌ای در صنعت نفت و در بنگاهداری در واقع به یه همچین سمتی منصوب شده، این موضوع هست از ناحیه در واقع حامیان دولت. از طرفی نکته‌ای که وجود داره این است که باید صبر کرد. یعنی اگر بخوایم دقیقاً تشخیص بدیم که کدوم جناح درون حاکمیت و درون دولت این امتیاز رو با آقای علی عسکری داده، باید یک ماه تا 40 روز دیگه صبر بکنیم تا ببینیم تغییراتی که در تیم هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس اتفاق می‌افته، این تغییرات چه خواهند بود. بالاخره هلدینگ خلیج فارس شامل 15 شرکت بزرگ پتروشیمی ایرانه که 20% ارز کشور رو تامین میکنه و دومین شرکت بزرگ پتروشیمی منطقه بعد از ساویک عربستان هست و این موضوع بسیار مهمیه. شرکت هایی هم که در واقع هستن، تغییر مدیران عاملشون خیلی اهمیت داره در صنعت پتروشیمی. این تغییرات که اتفاق بیفته، طبیعتاً میشه متوجه شد که چه در واقع کسانی پشت انتصاب آقای علی عسکری هستن.
چه کسانی با انتصاب علی عسکری به سمت هلدینگ خلیج فارس مخالفت کردن در روزهای اخیر؟
دلیل مخالفت مخالفین آقای علی عسکری هم این هست که شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس بزرگترین شرکت بورسی ایرانه، در واقع دومین شرکت بزرگ بورسی ایرانه، سرمایه بسیار بزرگی در بورس ایران داره. هر نوع تنش و تغییری که منجر به مشکل در این هلدینگ بشه در بازار سرمایه ایران تأثیر میذاره. از طرفی نتایج بکارگیری مدیرانی که سواد کافی، آشنایی کافی با مجموعه تولید، فروش و بازرگانی، تأمین خوراک در صنعت پتروشیمی ندارند، در گذشته بسیار اسفناک بوده. یعنی شما ببینید حتی در شرکت‌های کوچک وقتی مدیرانی از این دست اومدن، به سرعت در اولین مجمع خودشو نشون داده این شرکت ها در واقع زیانده شدن. در مورد هلدینگ خلیج فارس هم این احتمال خیلی زیاده با حضور آقای علی عسکری و طبیعتا این باعث مخالفین ایشون میشه. ضمن این که مدیر قبل از ایشون آقای ربیعی گرچه در حوزه صنعت پتروشیمی مدیریت در صنعت پتروشیمی سابقه نداشت، اما سابقه و تجربه در بنگاهداری و در شناخت بنگاه‌های اقتصادی از این دست داشت. و قبل از ایشون هم که خب آقای نجات سلیم که مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس بود، پیشتر مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود. اساساً این سنت به کارگیری مدیرانی که هیچ ارتباط و شناختی در صنعت پتروشیمی ندارند در این صنعت، یک سنتی هست که بجز ایجاد زیانهای بسیار سنگین برای این صنعت تا امروز حاصلی نداشته.
ما در 43 سال عمر جمهوری اسلامی شاهد انتصاب‌هایی بودیم که خب افراد هیچ ربطی به اون انتصاب و اون شغل نداشتن، تخصص دیگه‌ای داشتن و یا اصولاً تخصصی نداشتن. اما این مسئله در دولت ابراهیم رئیسی ظاهراً به یک معضل تبدیل شده. به نظر شما تبعات این مسئله در دراز مدت چه خواهد بود؟
ببینید، متأسفانه اون چیزی که الان ما داریم می‌بینیم در دولت و در مجموعه ای که پس از روی کار اومدن آقای رئیسی قدرت رو در دست گرفته، به کارگیری مدیرانی است که مرتبط نیستن. در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همین اتفاق الان افتاده. در بنیاد شهید مثلا در واقع سازمان اقتصادی کوسر که اون هم سازمان بسیار بزرگی، 40 شرکت بسیار بزرگی داره، باز هم اونجا مثلا آقای ناصر فخاری به کار گرفته شده که اصلا هیچ سابقه روشنی در این خصوص نداره. هرچند آقای اسکندری قبل از ایشون هم خب مسائل بسیار زیادی در حوزه فساد اقتصادی داشت. و در حوزه وزارت نفت هم الان داریم میبینیم در هلدینگ خلیج فارس این اتفاق افتاده و مشخصه به کارگیری مدیرانی که تجربه و سابقه کار در حوزه هایی که در اون منصوب میشن ندارن، بجز ایجاد زیان و بجز افزودن به تعداد کثیر شرکت‌های زیانده در جمهوری اسلامی، هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. فقط مسئله اینه که شرکت‌های خصولتی در جمهوری اسلامی حسابرسی و نظارت درستی برشون نیست که پس فردا اگر آقای در واقع علی عسکری از هلدینگ خلیج فارس برکنار شد، یک کسی بیاد بگه آقا این شرکتی که 5 میلیارد دلار در 6 ماه درآمدش بوده، درآمد ارزی مملکت رو تامین می‌کرده، اگر سودش این اندازه در واقع افت کرده در زمان این مدیریت، خب این خسارت رو کی پرداخت می‌کنه؟ آیا کسی آقای علی عسکری یا معرفین ایشون رو در این مجموعه یا امثال آقای فخاری و کسانی که منصوب میشن رو بازخواست می‌کنه؟ آیا کسی آقای زرقامی رو بابت منصوب کردن شخصی که شاخ فضای مجازیه، یعنی اسم فضای مجازی شلمنه، به عنوان رئیس موزه فرش ایران بازخواست کرد؟ کسی که در بعد به ورودش 7 حوض موزه فرش ایران که کار آقای فرمان فرماییان هست، یکی از در واقع آثار ثبت شده ملی بوده، از حوض تبدیل به باغچه میکنه. آیا کسی میاد اینا رو بازخواست کنه؟ آیا نهادی وجود داره؟ نه خیر، وجود نداره. به همین دلیل خسارت این مسائل که مشخص هست و خب هزینه‌اش هم که از جیب مردم ایران طبق معمول پرداخته میشه.
گفتگویی بود با داریوش معمار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. اما در همین رابطه شهردار بجنورد هم مادر همسر خودش رو به سمت مشاور امور زنان و خانواده منصوب کرده. یکی دیگه از این انتصاب‌هایی که بدون داشتن تخصص و فقط بر پایه روابط خانوادگی صورت گرفته. اما چندی پیش فائزه هاشمی، دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی، هم در اظهاراتی گفته بود که ابراهیم رئیسی هیچ کار است و کسان دیگری تصمیم می‌گیرند. یوحنا نجدی در این باره چنین میگه:
اهمیت این جمله که ابراهیم رئیسی کاری نیست و پشت پرده افراد دیگری هستند که او را اداره می‌کنند، به باور من در خود جمله نیست، در گوینده اون هست. و وگرنه این جمله‌ای هست که ما از همان زمان به اصطلاح انتخابات در بهار گذشته در کوچه و خیابان‌های ایران هم می‌شنیدیم. نیازی نیست شما الزاماً تحلیلگر، کنشگر یا فرزند رئیس جمهور سابق کشور باشید تا به چنین نتیجه امروز برسید. واقعیت اینه که یک به اصطلاح انتخاباتی برگزار شده، مهندسی شده‌تر از هر زمان دیگری، با نتایج کاملا از قبل معین و آنچنان مهندسی که در واقع داد افرادی مثل علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری رو در آورده و ما می‌دونیم اینا نزدیکترین افراد هستن به بیت رهبری. بدیهیه که نتیجه چنین مکانیزمی فردی دست نشانده و مطیع در مقابل آشانه اصلی قدرت در جمهوری اسلامی است. یعنی منظورم از آشانه اصلی قدرت بیت رهبری، سپاه و نهادهای نظامی امنیتی است. این اتفاق بسیار خوشایندیه که ما چنین جملاتی رو از خانم هاشمی به عنوان فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی میشنویم. جمله از درون نظام و دیگه این جمله اپوزیسیون نیست و به همین دلیل قابل لاپوشانی یا توجیه از سوی دستگاه تبلیغاتی نظام نیست. هر چقدر این شکاف در حکومت بیشتر بشه، به نفع مردمی هستش که دنبال گذار از جمهوری اسلامی به سمت یک نظام سیاسی دموکراتیک هستند. نکته دومی که من اشاره بکنم اینه که حالا مشکل خانم فائزه هاشمی چیه و تیپ امثال ایشون. مشکل اینه که ایشون و تیپ این افراد علارغم اینکه این جملات رو میگن، اما در آستانه انتخابات یا زمانهای مشابه همچنان به اصلاح چنین ساختاری باور دارن. اونجاست که واکنش ها شروع میشه. مشکل اینه که ایشون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری گذشته تا آخرین لحظه میگفت که اگر فر جدیدی بیاد و از شورای نگهبان رد بشه، متن جملهشون این هست که کلاب هاوس که اصلاحات از بنبست بیاره بیرون، به او رأی میده، از او حمایت میکنه. اساسا خانم هاشمی در این پارادوکس گیر کرده و تا زمانی که در این پارادوکس باشه، شاید با گفتن برخی از چنین جملاتی مدتی تیتر خبرها بشه، اما همچنان در سمت درست تاریخ، یعنی در سمت مردم ایران قرار نمیگیره.
اما رادیو فردا نظرات و پیشنهادات شما رو هم انعکاس میده. با هم بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
43 سال دروغ کافیست. دولت مردان بدانن تا عدالت برقرار نشه نهضت ادامه داره. فقط عدالت، نه کم نه زیاد.
تلویزیون روشن میکنی، صحبت بدبختی و بیچارگی در مورد تمام کشورها میگه، ولی کشور ما انگار هیچ کدوم این چیزا نیست. مردم اونجا سیل زده شدن، نابود شدن، زلزله زده، سیل زده، اصلا کسی به فکر این ملت بیچاره نیست. اونور نگاه میکنی میگه در اثر نبود دارو 580 نفر از بیماران تالاسمی مرده. اینورا نگاه میکنی بدون واکسن. بابا یه ذره به فکر ملت باشین، اینجوری نمیمونه آقای خامنه ای. اینجور نیست مملکت داری، متوجه هستید آقای خامنه ای؟
وزیر نفت دولت 13 اعلام میکنن که از طریق یارانه توزیع نفت و بین افرادی که برای خود رو دارن تو ایران توزیع میکنن و این اسمشو نعمت میذارن. نمیدونم شما مردم سرکار گذاشتین یا خودتون واقعا متوجه نیستین چی میگین. این همه بلا و مصیبت سر مردم ایران آوردین، اصلا از تمام دنیا دیگه ایزوله شده. بعد الان میگید این اجبار و فشار و فقر و گرانی و کمبود و سر مردم میذارین و برشن میگید نعمت. من دیگه نمیدونم چی بگم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان امنیت داخلی اسرائیل شنبه روز چهارشنبه 22 دی ماه اعلام کرد که یک مأمور اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی ایران را شناسایی کرده که از طریق برقراری تماس با زنان اسرائیلی در شبکه‌های اجتماعی به آنان برای جاسوسی پول می‌داده و رسانه‌های اسرائیل گفتند که این فرد با زنان ایرانی یهودی ساکن در اسرائیل از طریق فیسبوک در تماس بوده. در گفتگو با میر جاودان فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، ابتدا از او درباره جزئیات این خبر پرسیدم.
ماجرا این هستش که 15 نفر دستگیر شدن در اسرائیل و 5 نفر اونها متهم شدن تا الان به همکاری با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که اونها آگاهانه همکاری کردن با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، چون بعضی از اونها حتی پول دریافت کردن و در ازای همکاری در ازای این همکاری و بعضیشون هم حتی بهشون گفته بودن که مثلا این آقای رامبد نامدار که کسی که با اونها همکاری میکرد از ایران، کسان دیگری در ایران گفته بودن که ایشون یهودی نیستش، چون آقای رامبد نامدار گفته بود که یهودیه و با اونها همکاری میکرد و بهشون گفته بودن، حتی کسانی در ایران بهشون گفته بودن که این همچین کسی که میگه داره دروغ میگه، ولی اونها هنوز همکاری خودشون رو با ایشون ادامه دادن. و دومن این که متهم شدن به خاطر اینکه نه فقط همکاری بلکه اقدام کارهایی که میتونه به امنیت اسرائیل شدیداً صدمه بزنه، مانند اینکه عکس گرفتن از اماکن حساس سفارت آمریکا در اسرائیل، سفارت آمریکا در هر جای دنیا جای حساس امنیتی هستش، نه فقط اون، بعضی حتی از یکی از این جاسوسا خواسته بودن که پسر خودش رو تشویق بکنه به یک واحد اطلاعاتی ارتش اسرائیل که در مورد ایران تجسس میکنه به اونجا ملحق بشه در دوران سربازیش تا بعدن بتونن از این استخدام استفاده بکنن. و یکی از این جاسوسا اجازه داده که این آقای رامبد نامدار که از ایران باشون در تماس بشه حرف بزنه و سعی بکنه که این پسر رو متقاعد بکنه، و مادر هم در این مسئله مشارکت داشته و عکس از جاهای دیگر اسرائیل میخواستن بگیرن، جا اماکن مهم دیگر در اسرائیل، و اینکه مثلا نزدیک بشن به یک سیاستمدار اسرائیلی قرار بوده که متهم به جاسوسی قرار بوده که یک دوربین مخفی بذاره وقتی یکی از این اعضای کنست اسرائیل داشته ماساژ میگرفته، که از اون هم میخواستن استفاده بکنن برای اینکه شاید در آینده از برای اینکه بلک میل که استفاده بکنن که ایشون رو اجبار بکنن، شاید برای استخدام یا شاید برای همکاری. و یک مثال دیگه این هستش که یک USB داده بودن به یکی از این جاسوس ها و خواسته بودن که اون رو وارد یکی از سیستم های شهرداری در اسرائیل اگر اشتباه نکنم در اورشلیم بکنه، که این میتونست ضربه بسیار بزرگی به سیستم های کامپیوتری اورشلیم و شاید تمام اسرائیل بزنه. مسئله خیلی جدی هستش
آقای جاودانفر. این افراد که در حال حاضر در بازداشت قرار دارند، آیا به ایران سفری داشتند در این اواخر یا به تازگی مهاجرت کرده بودند به اسرائیل؟ وضعیت زندگی اونها در اسرائیل چه شکلی بوده؟
به نظر میاد که اکثر کسانی که تا حالا دستگیر شدن در سالهای 80 میلادی و یا 90 میلادی به اسرائیل مهاجرت کرده بودن و فکر نکنم که در این سال برگشته بودن به ایران، به ایران سفر نکردن. با اونها این عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی با فیسبوک با اونها در تماس بوده، یکی از اونها به ترکیه رفته بوده و در ترکیه برای اون یک پاکت نامه پر از پول نقد چند هزار دلاری، درست یادم نمیاد، گذاشته بودن به عنوان انعام و ایشون رفته اون رو دریافت کرده در ترکیه، از ترکیه استفاده شده، اونها به ایران مسافرت نکرده بودن.
خب جامعه بزرگی از یهودیان ایران در حال حاضر در اسرائیل زندگی میکنن، واکنش این جامعه در حال حاضر به این خبر و اخباری از این دست که خب نوک پیکانش متوجه جامعه ایرانی ها در اسرائیل میشه چه هست؟
تا اونجایی که من میبینم، خب بین دوستان و کسانی که فعال هستن در جامعه ایرانیان اسرائیلی دو نوع واکنش وجود داره. یکی این که نوع اول این هستش که خیلی ها احساس شوک و شرمندگی میکنن، حتی که چجوری ممکنه که یکی از ما، یکی از اعضای جامعه ما که ایرانی اسرائیلی هستش، که میدونه که جمهوری اسلامی ایران چقدر خطرناک هستش برای مردم اسرائیل و امنیت اسرائیل و میدونه که چقدر جمهوری اسلامی ایران به حق مردم ایران ظلم میکنه، ولی حاضر بوده با جمهوری اسلامی ایران همکاری بکنه. و نه فقط یه نفر، دو نفر، حتی پنج نفر، حداقل پنج نفر تا الان، بسی ببینیم آیا در آینده اون ده نفر دیگه کیفرخواست دریافت خواهند کرد یا نه. و اینکه پنج نفر از ما حاضر بودن که چنین جرمی مرتکب بشن، خب خیلی باعث ایجاد شوک شده در اسرائیل بین جامعه ایرانیان اسرائیلی و باعث ناراحتی شده. یک نوع واکنش دیگه هم این هستش که خب در هر جامعه آدمای بد وجود داره، آدمای خائن وجود داره،
هر جامعه خوب و بد داره، جامعه ایرانی هم مثل جامعه های دیگه است که آدم های خوب در این کشور زیاد هستن، ولی خب آدم های بد هم بین ما وجود داره و این 5 نفری که دستگیر شدن تا الان این نشان دهنده این هستش که خب جامعه ما هم مثل جامعه های دیگه آدم های بد توش هست.
گفتگویی بود با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن اسرائیل، درباره بازداشت 5 ایرانی یهودی در اسرائیل به جرم جاسوسی برای جمهوری اسلامی. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.